اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. عن علی ابن الحسین علیه السلام قال ان الحسن ابن علی علیه السلام کان اعبد الناس فی زمانه و ازهدهم و افضلهم. روز میلاد با برکت و مسعود کریم اهل بیت، اولین امام از نسل امیر المؤمنین علیه السلام، حجت خدا امام حسن مجتبی علیه افضل التحیت و ثنا است. انشاءالله همه ما مشمول شفاعت اون بزرگوار واقع شویم. نثار روح پرفتوح و ملکوتیش صلواتی عنایت کنیم. عرایزمون رو امروز اختصاص به شخصیت امام مجتبی علیه السلام میدهیم و مطالبی رو در سه قسمت در ارتباط با اون امام عزیز تقدیم محضر شما میکنیم. اولا یه مقدمه ای رو عرض میکنم و بعد دو مطلب و دو نکته که یکیش زندگی و بخشی از ویژگی های اون امام است و دیگری حدیث زیبا و جالبی که در گفتگوی با امیر المؤمنین و امام حسن مطرح شده. شخصیت امام حسن مجتبی کسی است که دشمنانش زبان به مدح و ستایشش گشودند. مروان اون کسی که دشمن امام بود نقل کردن در تشییع جنازه امام زیر تابوت امام شرکت داشت. وقتی از او سوال کردند تو چرا آمدی، تو که با امام خوب نبودی، دشمن بودی، گفت من در تشییع کسی آمده ام که کوه صبر، مقاومت و استقامت بود. عبدالله ابن زبیر درباره اون امام میگوید مادرهای زمانه از آوردن مثل او عاجزند. خود زبیر در جمله دیگری همچنین واصل ابن عطا میگوید علیه سیما الانبیا و بهاء الملوک. حسن ابن علی چهرهش چهره انبیا، عظمت و ابهتش ابهت ملوک و شاهان بود. ابا هریره در یه نقلی که سیوطی نقل میکند میگد من هر وقت حسن ابن علی رو میدیدم در کوچه های مدینه به یاد اون لحظاتی میافتادم که کودک بود و پیغمبر خدا او رو در آغوش میگرفت و لبهای او رو زیاد میبوسید میمکید. فراموش نمیکنم مکرر دیدم رسول خدا این فرزند رو در آغوش گرفت، لبهاش رو بوسید و درباره او فرمود هدیه‌تون من رب العالمین. این حسن من هدیه است از جانب پروردگار عالمین. این جور جملات زیاد نقل شده مخصوصا از منابع اهل سنت که سیوطی در تعریف الخلفا بعضیاشو آورده. این شخصیتی است که غیر معتقدین به او زبان به مدح و ستایشش گشودند. کودک بود، 3-4 ساله بود. ابا سفیان اومد پیش پیغمبر خدا برای اینکه مانع بشه از حمله پیغمبر به مکه، برای اینکه وساطت کنه پیغمبر از حمله به مکه منصرف بشه. رسول خدا نپذیرفت. فرمودند که طبق قرارداد طبق صلح حدیبیه حق با ماست که مکه رو فتح کنیم چون شما قرارداد رو نقض کردید. ابو سفیان هر چی اصرار کردید نمیتونه پیغمبر خدا رو منصرف کنه. آقا امام حسن کودکی بود، نشسته بود، دست این آقازاده رو گرفت، عرض کرد یا رسول الله ایشونو شفیع قرار میدم، ایشونو واسطه قرار بده. به خاطر ایشون یه وقت لبهای امام مجتبی گشوده شد، گفت ابا سفیان من شفاعت تو رو قبول نمی کنم، من واسطه نمیشم چون تو کافری. قل لا اله الا الله محمد رسول الله. اول مسلمان شو، رسالت پیغمبر رو بپذیر، حتی اکون لکه شفیعا، تا من شفاعت تو بکنم واسطه بشی. لبخند به لبهای پیغمبر نشست، فرمود الحمدلله. رسول خدا فرمود الحمدلله الذی جعل من ذریتی مثل یحیی ابن زکریا، خدا رو شکر که در فرزندان من مثل حضرت یحیی، چون یحیی کودک که بود قرآن می‌فرماید آتیناه الحکم السبیا، فرمود او رو تشبیه کرد پیغمبر به یحیی ابن زکریا، این کودکی امامه. حذیفه، حذیفه ابن یمان که قبرش در مدائن و شخصیتی بود که فوق العاده به پیغمبر ارادت داشت، میگه ما نشسته بودیم کنار کوهی با پیغمبر خدا و چند نفر از اصحاب، مرحوم مجلسی اینو در بهار آورده در حالات امام حسن، و نکته جالبی است، میگه نشسته بودیم یه وقت یه عرب خشمگین عصبانی یه قطعه چوب به دستش وارد شد، گفت من رسول الله، پیغمبر کیه؟ خب پیامبر غالبا یه جوری می نشست که شناخته نمی شد، دایره وار می نشست. من رسول الله، پیغمبر کیه؟ حضرت فرمود که چه کارش داری؟ گفت من او رو دشمن می دارم، او رو مبغوض می دارم، به قصد برخورد و زدن او از قبیلم حرکت کردم. حضرت فرمود که من پیغمبرم، با بقیه کاری نداشته باش، رسول خدا منم، حالا چه کار داری؟ گفت من یه چند تا سوال دارم، اگه سوالاتم رو جواب بدید خب طبیعیست که ممکنه عقیدم عوض بشه، اما اگه پاسخ سوالامو نگیرم بر همون اعتقادم و دشمنیم بر شما هستم. حذیفه میگه رسول خدا رو کرد به امام حسن در سن کودکی، فرمود سل من قرة عینی، از نور چشمم بپرس. خیلی به این عرب برخورد، آقا منو مسخره میکنید، من از این بچه چی بپرسم؟ او پاسخی نمیتونه بده. امام حسن علیه السلام لبهاش گشوده شد، فرمود ما قبیان سألت و ابن قبی بل فقیهن سألت و انت الجهول. فکر نکن از یه بچه عادی داری سوال میکنی، از یه آدمی که چیزی نمیدونه، تو از یه فقیه داری سوال میکنی. تو میخوای بهت بگم اصلا دیشب کجا بودی؟ از کجا آمدی؟ طوفان شد، بارانی شد، از خانت که حرکت کردی راه گم کردی، مدتی گشتی تا مسیر رو پیدا کردی، فلانجا اتراق کردی، فلان ساعت وارد مدینه شدی، با فلانی ملاقات کردی، میخوای همه شب گذشته تو بگم؟ آیه قدری تأمل کرد، گفت آقا مثل این آقازاده دنبال من بوده، همراه من بوده، همه گذشته من رو. این علم غیب امام است. تو روایات متعدد اونایی که انکار میکنن یا این روایات رو ندیدن یا امام رو خوب نمیشناسند. این روایات متعدد در کافی، مرحوم کلینی از علم غیب مطلق، نه مطلق قلوب است، علم غیب مطلق مال خداست، ولی علم غیب اعطایی خداوند در اختیار ائمه قرار داده است. انهم محدثون، نگاه کنید کافی، ائمه محدثن، محدث نه محدث، محدث یعنی کسی که با ملائکه صحبت میکنه، خبر داره از بسیاری از قضایا. این رو باب و تفویض الیهم، باب العلم، مکرر این ابواب تو منابع قدیمی ما با قدمت چند قرنه هزار ساله آمده. حالا یک کسی هم پیدایشو بگد نه امام علم غیب ندارد، اینها شما درست کردید، نه اینو ما درست نکردیم، این سابقه روایی متعدد دارد. امام صادق فرمود ان لله علمان، علما خاصا و علما عاما، خدای علم غیب خاص داره که خب اینو به کسی نمیده، مال خودش. لم یتل علیه ملائکت المقربون ولا انبیاء والمرسلون، یه چیزایی فقط خدا میدونه، مثل زمان قیامت، مثل حقیقت روح، اینو خودش میدونه. ولی علمن عامه، یه علم غیب عامیست. امام صادق فرمودی در اختیار انبیا بوده، در اختیار پیغمبر بوده، دفع الینا در اختیار ما قرار داده شده. آقا فرمود که میخوای بگم همه گذشته تو چی بوده، دیشب کجا بودی، با کی آمدی؟ بعد شروع کرد پاسخ دادن به سوالاتش. اشک از چشمان این شخص جاری شد. پیغمبر گرامی اسلام اینجا هم فرمود هازا هدیتون من ربی، این حسن هدیه است از طرف خدای متعال. و فرمود خوشا به حال طوبی لمن عرف ذلک، خوشا به حال کسی که بشناسه، بداند جایگاه او رو. مسلمان شد این شخص، رفت قبیلش هم آورد، خانوادش هم آورد، مسلمان کرد. نوشتن بعد از رحلت رسول خدا، خب دیگه امام حسن بزرگ شده بود، گاهی دوران امامتش یا دوران پدرش، این شخص امام حسن رو که تو کوچه آمدید این جمله رو میگفت انت هدیتون من الله، تو هدیه خدا هستی، اگه تو نبودی من امروز در سلک اسلام و مسلمان ها نبودم. این شخصیت امام مجتبی عرض کردم، اینا در کودکی است، زمانی که کنار پیغمبر خدا حضور دارد رسول گرامی اسلام. و این شخصیت با این عظمت حدود 47 سال عمر شریفش، خب بیاید یه بررسی بکنیم زندگی ایشون رو، ببینید چه ویژگی ها و چه خصوصیات تو زندگیش. این مقدمه عرایض من تمام، اما اون دو مطلب اولیش اینه، بعد انشاءالله اون حدیث رو هم عرض خواهم کرد. مطلب اول این است آقا هر کسی رو میخوای بشناسید از نوع ارتباطاتش میشه شناختش. یه انسان 3 جور ارتباط داره تو جامعه، یکی با خدا، یکی با مردم، یکی در مقابل دشمن. شما اگه شرح حال یک کسی رو بخوای بشناسی، این 3 تا چیز رو تو زندگیش اگه بفهمی میشناسیش. رابطش با خدا چجوره، این 1. رابطش با مردم چجوره، حالا مردم که میگیم زن، بچه، همه رو شامل میشه. 3. رابطش و برخوردش با دشمن چطوره. یه وقت کسی مردمداریش خوبه، با خدا رابطش خوبه، با خدا خیلی خوبه، اهل نماز مسجد، بد اخلاق، مردم رو اذیت میکنه، این انسان ناقص. یه وقت هم با مردم خوبه هم با خدا ارتباطش خوبه، اما از دشمن میترسه، اما از جنگ و نبرد و مبارزه میترسه. خیلی ها بودن در جنگ صفین، در جمل، بعضی آمدن خدمت امیرالمومنین، آقا ما رو معاف کنید، ما نجنگیم، ما رو بفرستید یه جای دیگه، ماموریت دیگه ما بدید. حسان ابن ثابت یه آدم فوق العاده ترسویه، این برخوردش با دشمن اشکال داره. تو جنگ خندق، خب همه رفتن دور مدینه، دور خندق وایسادن، زنارم پیغمبر توی قلعه قرار داده بود که اینا حبس بشن، اینم رفته بود تو قلعه توی گوشه مخفی شده بود بین زنها. صفیه عمه پیغمبر بهش گفت آقا برو بیرون، اینجا جای زنهاست، پیغمبر مردها همه سر مرزن مقابل دشمنن. گفت من اینجا تکان اصلا بیرون نمیام از این اتاق، من میترسم، من جبهه برو نیستم، من جنگ برو نیستم. یه یهودی آمد بالای قلعه توطئه کنه، استخبار بود، میخواست اطلاعات بگیره، توطئه کند، یهودیای از یهودیای بنی قریظه است. صفیه آمد بهش گفت حالا که تو اینجا هستی لااقل برو اینو ردش کن، اینو بکش، این اومده توطئه میکنه، آمده خیانت کند، در مدینه از عدم فرزور پیغمبر سوء استفاده کرده. گفت من اگه میخواستم بجنگم دنبال پیغمبر میرفتم، من از اینجا تکان نمیخورم. صفیه رفت پشت بام، از پشت سر یه سنگی برداشت زد به سر این یهودی و این خائن توطئه‌گر رو کشت، انداخت زمین. آمد بهش گفت پاشو برو بگردش ببین چی همراشه، کشتمش، لااقل لباسش و غنیمتش رو بردار. گفت من از جنازه‌شم میترسم، من از جه تکان نمیخوام. خب حالا این یه آدمیست اینطوره دیگه، قدیر شده آمده کنار امیرالمومنین، یک شعرهای بلندی در وصف امیرالمومنین گفت، سقیفم که شده آمده همین شعرها رو در وصف ابوبکر گفت. یعنی این موضع دفاع از علیش هم یه موضع متشددیست، تا پیغمبر بود و دید جمعیتی هست و امیر المومنین هم هست و شرایط عادی از امیر المومنین دفاع کرد. همچی که امیر المومنین علیه السلام تنها شد، سقیفه پیش آمد، هیچی دفاع نکرد، خودشو کشید کنار. یک انسان کامل هم در مقابل دشمن محکمه، هم رابطش با مردم حسن است، هم ارتباطش با خدا بندگی و عبودیتش قوی است. حالا شما بیاید من خیلی خلاصه این ستا رو تو زندگی امام حسن براتون بگم و بعد اون روایت رو بخون. اولی در برابر خدا، فانی در خدا بود، همه چیزش برا خدا بود. امام سجاد می فرماید امام حسن اعبد الناس بود، عابدترین مردم، ازهد الناس بود، زاهدترین مردم. یاد قبر می افتاد گریه می کرد، یاد معاد می افتاد گریه. ازا ذکر النشور بکا، ازا ذکر القبر بکا، ازا ذکر الصراط بکا. به یاد هر صحنه ای از قیامت می افتاد اشک می ریخت. امام حسین اومد کنار بستر امام حسن، امام حسن در بستر شهادت، دید داداش داره گریه میکنه. برادرم چرا اشک میریزی؟ حسین جان برای دو چیز، لهول المطلع، یکی از ترس قیامت. از ترس قیامت کی؟ امام حسن با اون عظمت از ترس قیامت. فراق الاحبه، جدا شدن از دوستان. به زانوشتن سوره کهف رو زیاد میخوند، مخصوصا شبهای جمعه سوره کهف رو میخواند و عشق میریخ، گریه میکرد. 25 سفر پیاده حج، تو مسیر گاهی پاهاش متورم میشد، خون جاری میشد، زخم میشد. 25 مرکبم بود، نه اینکه شطور اسب نباشه. فرمود میخوام این راه رو پیاده بیام. اونایی که مشرف شدید فاصله زیاده، تا 400-500 کیلومتر مسیر مدینه تا مکه، اونم مدینه تا مکه مسیر صعب العبور. میآمد صدای اذان که بلند میشد بهش عشق میریخت، میآمد وضو بگیره تغییر لونه، رنگش میلرزید، رنگش تغییر میکرد، بدنش میلرزید. آقا چی شده؟ میفرمود میخوام با خدا حرف بزنم، به ملاقات خدا برم. آدم با ملاقات یه شخصیت معروف میخواد بره، کلی هول داره، میخوام با خدا صحبت کنم. میآمد جلوی مسجد عشق میریخت، یا محسن و قد عطا و کل مسی، آی خدای محسن گناهکار اومد، خودت گفتی از گناهکار بگذری، تو خودت احسان محضی از من بگذر. این فنای امام حسن در آخرت و در ارتباط با خداست. یه شعری از ایشون نقل شده جالبه، رباعیه، میفرماید قل للمقیم به غیر دار اقامت هان الرحیل فودع الاحباب ان الذین لقیتهم و صحبتهم سارو جمیعا فی القبور ترابو. میگه بگو به اونایی که تو این دنیا رحل اقامت انداختن، مثل که میخوان همیشه بمونن، قل للمقیم، بگو اونایی که تو این دنیا رحل اقامت انداختن، بگوی رحلو جمع کنید، هان الرحیل، مرگ فرا میرسد، باید بلند شید، کوچ کنید، جدا شید. قبول ندارید؟ امام حسن میفرماید قبول ندارید، یه سری برید قبرستان. ان الذين لقيتهم، اونایی که باشون ملاقات داشتید، رفت و آمد داشتید، همسایه بودن، هم مسجدی بودن، و صحبتهم، همراهشون بودید، سارو جمیعا فی القبور تراب، امروز خاک شدن، دیگه جسدشون هم باقی نمانده، زیر خروارها خاکن. قبول ندارید برید اونجا ببینید. این روایت، این شعر و این مطالبی که عرض کردم مال بعد اول، ارتباط امام حسن مجتبی فرزند رسول خدا حضرت محمد ارتباطش با خدا، با مردم. اونقدر مهربان بود، اونقدر به مردم امام علیه السلام اکرام و اطعام داشت. نوشتن وقتی وارد کوچه میشد میستادن مردم از جمال او، از زیبایی او، یوسف آل رسوله، از عظمت او، از اکرام او. اومد یه فقیری تو مسجد پیش عثمان، گفت آقا من یه دینی به گردنم اومده، یه مشکلی دارم، گدا نیستم ولی یه مشکلی برام پیدا شده، یه مبلغ بالایی بدهی دارم، دین دارم، کمک کن. عثمان نوشتن 5 درهم بهش داد. یه نگاهی کرد گفت من گدا نیستم، این پولم مشکلمو حل نمیکنه، من با این مبلغ رفع نیازم نمیشه، بیش از این نیاز دارم، پولو پسش داد. عثمان بهش گفت گوشه مسجد رو ببین، سه نفر نشستن، اینا مادرشون فاطمه بود، مادر کرامت، اینها از اون مادر شیر نوشیدن، یکی حسن ابن علی است، یکی حسین ابن علی است و اون یکی عبدالله جعفره، برو سراغ اونها، از اونها کمک بگیر. آمد امام حسن 500 درهم بهش داد، 50 دینار 500. امام حسین به احترام برادر 490 دینار بهش داد، درهم بهش داد. عبدالله جعفر هم 480 دینار. پولا رو برداشت اومد پیش عثمان گفت ببین اگه کمکم قراره بکنن با عظمت با عزت، اینها خاندان کرامتن، اینها خاندان عظمتن. و مکرر در زندگی امام از اینجور موارد نقل شده، ناسزاش میگفتن، فحشش میدادن، میفرمود چه مشکلی داری، مشکلتو حل کنم، چه مشکلی تو زندگیت، بیا رفع کنم. کنیز امام یه گلی به امام هدیه کرد، امام فرمود به خاطر این هدیه تو رو آزاد کرده. یه روز دید یه غلامی یه قطعه نان از رو زمین برداشته میبوسه، نان رو میخوره، فرمود به خاطر همین کار تو رو آزادت کردم. ببینید این ارتباطش با مردم. و سوم در مقابل دشمن، علی رغم این که بحث صلح امام حسن خب مطرح است و قابل جای تحلیل و بحث، اما اینو باید دقت کرد، امام به شدت شجاع، به شدت شجاع بود. در صفین، در جمل، خب ببینید شما وقتی محمد حنفی زد به قلب سپاه تو جمل برگشت، دید تیراندازها، تک تیراندازها رگبار تیر رو گرفتن به طرفش، امام حسن بود که رفت زیر شکم شتر عایشه، دست و پای شتر رو قطع کرد، رو زمین انداخت و باعث اختتام جنگ رو فراهم کرد. در صفین هم اینطور، در نهروان هم اینطور. بعد از شهادت امیرالمومنین هم امام جنگید، اول جنگید بعد صلح پیش آمد، منتهای یارانش او رو یاری نکردند. و این 10 سالی هم که تو مدینه بود، شما ببینید در مقابل معاویه، در مقابل عمرو عاص، معاویه موقعی یک کسی رو فرستاد پیش عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، برای خواستگاری دختر حضرت زینب، برای اینکه دختر حضرت زینب رو خواستگاری کنه برای یزید، برای پسرش مروان رو فرستاد. و برو پیش عبدالله جعفر بگو بیا بذاریم کنار دیگه اختلافات رو، مسائل رو، اگر میشه دخترت رو به تزویج پسرم یزید در بیار. عبدالله جعفر تا مروان آمد، تا هیئت خواستگار از طرف معاویه آمد، گفت بابای دختر منم، اما اختیارش با حسن ابن علی است، ما دخترامونو بی اجازه امام حسن شوهر نمیدیم، امور و نسائنا به ید حسن ابن علی، اختیار دختران ما با حسن ابن علی است، با داییشونه. اومدن خدمت امام، امام فرمود نمیشه، امکان ندارد، هیچ وجه این وصلت سر نخواهد گرفت. هرچه اصرار کردن، هرچه آمدن و رفتن، امام علیه السلام پیش دستی کرد دختر رو به عقد یکی از خیشانش به یکی از فامیلهای نزدیک از بنی هاشم در آورد و اونها رو در مقابل کار انجام شده قرار داد، اجازه نداد این وصلت صورت بگیره. امام علیه السلام در مقابل عمرو عاص، در مقابل معاویه، در مقابل مغیره، تو مجلس معاویه رو کرد به مغیره، فرمود انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. مغیره تو امروز جیرخوار معاویه‌ای، ولی من خودم یادم در کودکی تو جز به اون کسانی بودی که مادرم زهرا سلام الله علیها رو کتک زدی. انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. به عمرو عاص، به دیگران با شجاعت امام، منتها شرایط اقتضای صلح کرد برای اون امام عزیز. خب من دیگه به همین میزان در این سه تا ارتباط با خدا و مردم و با دشمن اکتفا کنم. بیشتر عرایزم رو این حدیث میخواستم متمرکز کنم، گرچه وقتم زیاد نمانده، اما خیلی خلاصه خوب عنایت کنید، حالا که یه قدری با زندگی اون امام عزیز آشنا شدید. این حدیث گفتگویی بین امیرالمومنین و امام حسن، یه چند تا سوال امیرالمومنین از امام حسن پرسیده و امام حسن جواب داده، حالا جریانش چیه بماند، اما این حدود 10 تا سوال و جواب و بنده چند تایشو خدمتتون میگم چون ده تاشو نمیرسم. اگر کسی علاقه داشت تو حفل العقول منابع دیگه، این گفتمان زیبا بین امام حسن و امیر المومنین ذکر شده و بسیار مطالب ارزشمندی درش نهفته است. امیر المومنین علیه السلام از امام حسن سوال کرد، فرزندم مسداد، سوال اول، سداد چیه؟ حالا توضیح میده. دو، مل مروه، مروت و جوانمردی چیه؟ درست؟ سه، مل قنا، ثروت چیه؟ اینم سوال سه بود. چهارم، مشوه، حسنم شوه و بخل به چیه؟ چهارم. پنجم، مل قفله، قفلت در چیست؟ همین پنجتا که حالا تر شد، من خیلی خلاصه پاسخش رو عرض کنم. امام مجتبا علیه السلام به پدر بزرگوارش عرضه داشت، البته اینا رو برای یاد دادن به بنا شماست، اینا برای در واقع فراگیریه، نه اینکه سوال امیر المومنین از موضع فراگیریه برای اون حضرت، نه، میخواد این بیانی که خود امام امیر المومنین هم منشأ حکمت و کلامه از زبان فرزندش گفته بشه. عرضه داشت پدر جان میدونی سداد چیه؟ سداد، صد شنید تو لغت یعنی محکم، صداد یعنی چیز محکم. قرآن میفرماید قولو قولا سدیدا، حرف که میزنید محکم باشه، استوار باشه، مستدل باشه. صداد یعنی کار استوار، کار محکم، کار با پشتوانه. پسرم صداد چیه؟ چطور میشه بگیم یه آدمی تو زندگیش استوار برخورد میکنه، محکم برخورد میکنه؟ امام حسن عرضه داشت پدر جان دفع المنکر بالمعروف، چقدر زیباست پدر جان، صداد استحکام برخورد نیکوینه که آدم منکر رو با معروف جواب بده، نه منکر رو با منکر. یعنی چی؟ یعنی میخوای نهی از منکر کنی، اونقدر خودت خوب باش، اینقدر زمینه یه کار خوب تو جامعه فراهم کن که خود به خود منکر کنار بره. این مهمه و این غفلت میشه ازش. دفع المنکر بالمعروف، منکر رو با معروف. اونقدر هیئت و جلسه مذهبی و حضور فعال و دینی تو جامعه باشه که مجالس لهو و لعب خودش بره تو اقلیت، ریشه‌کن میشه. اینقدر متدینین حضور در جامعه، در پارک، در فضاهای تفریحی، کوه، فضاهایی که به هر حال میشه استفاده کرد پیدا کنن که غیر متدین فضای گناه اونجا پیدا نکنه، خجالت بکشه گناه کنه. دفع المنکر بالمعروف. و عزیزان، در برخورد با جوانها، در برخورد با همسر، در برخورد با نوجوانها، این تو ذهنتون باشه، کسانی که با تعلیم و تربیت سر و کار دارید، دفع المنکر بالمعروف، فحشه جوان رو، ناسزای جوان رو، بی نمازیش رو، سرکشی اولاد رو، تندی فرزند و همسر رو، میشه با برخورد صحیح شرمندش کرد. اگه شما فحش بدید تازه او خوشحال میشه. یکی گفتم، یکی گفت، او دومیشو میگه. امیر المومنین به قنبر فرمود اگه کسی بهت ناسزا گفت تو نگی، یا فرمود اگه تو جوابشو ندی سه تا اثر داره. ده، شاتمک مهانا، رهاش کن. اولیش اینه مهانا، خورد میشه، این بیشتر میسوزه وقتی بهش جواب نمیدی. وقتی به ناسزا میگه بهش میگه سلام علیکم، این بیشتر میسوزه، این بیشتر ناراحت میشه. دو، شیطان از دستت ناراحت میشه. سه، خدا از دستت راضی میشه. فرمود اگه تو منکر رو با منکر جواب ندادی، ناسزا رو با ناسزا مقابله به مثل نکردی، سه تا اثر دارد. او طرف خودش خورد میشه، شیطانم را راضی میشه، خدا مزد راضی میشه. دفع المنکر بالمعروف. آقا اومد تو خانه، یه گوسفند، یه بچه گوسفند تو خانه امام حسن بود، دید این پاش شکسته. سوال کرد از اون غلامی که مسئولش بود، آقا چرا این پای این غلام چرا شکست؟ گفت آقا خودم شکست، عمدن شکست. چرا؟ من دیدم شما هیچ جوری عصبانی نمیشی، ناراحت نمیشی، یه بار به ما تشر بزنی، با ما تند برخورد کنی، خواستم با این کار شما رو ناراحت کنم، غضب شما رو برانگیزه. فرمود حالاش هم موفق نشدی، من عصبانی نمیشم، غضب منو نمی، اصلا آزادت کردم، تو هم برو. ببینید این شرمنده میشه. دفع المنکر بالمعروف. چقدر فرهنگ اسلام بلنده. میگه تلویح و زلت العاقل امز من عتابه. چقدر این بیان روانشناسانه است از امیر المومنین. میگه حاشیه‌ای کنایه‌ای اگر خطا کسی رو تذکر بدی بهتر از مستقیمه. تلویح، تلویح یعنی حاشیه، زلت العاقل امز من عتابه، این از زدنش، از تون درخورد کردن اثرش بیشتره، اثرش بیشتره. لذا نوشتن پیغمبر خدا تو جمع اگه کسی خطایی میکرد هیچ وقت نمیگفت فلانی تو این کارو کردی، میفرمود بعضی هستن این کارو میکنن. بعضی یادم نمیره یک آقای بزرگی یه وقت در مجالس و منابر شرکت میکرد از شخصیت‌های معروف، خب گاهی منبری روایتی رو اشتباه میخوند یا حدیث رو یا آیه رو اشتباه میخوند، ایشون همه که پایین میشستن تو جمع یه چند دقیقه هم خودش صحبت میکرد، اون آیه و حدیث رو هم میخوند، نمیگفت تو آیه رو اشتباه خواندی تو ذوقش بزن، نه، وقتی سخنرانی تمام میشد همه که نشسته بودن میفرمود خلاصه فرمایشات ایشون این بود، مطالب رو میفرمود، اون آیه خاص رو که غلط خونده بود اونم درستش رو میخواند. ای خودش میفهمید تلویح و زلت العاقل امز من عتابه. نمونه های بسیار تو تاریخ نقل شده، یک جوانی تو مسجد پیغمبر نماز میخوند، تو نمازش هم گاهی حرف میزد، یعنی قاطی نمازش الفاظ غیر نماز رو میکرد. خب تو نماز حرف زدن ممنوعه، نماز باطل میشه. این گاهی طرف وارد میشد داشت نماز میخوند باش احوال پرسی میکرد، اصحاب خیلی ناراحت شدن گفتن یا رسول الله چه نمازی؟ فرمود شما کارش نداشته باشید، من خودم تذکر. نمازش که تمام شد صدای زد، وجود مقدس رسول خدا بهش فرمودن الصلاه دعاء و ذکر و قرآن. جوان عزیز نماز سه چیزه، دعا، ذکر، قرآن. تمام شد، یعنی خود این فهمید دیگه غیر این سه تا هرچی بگه باطل. نفرمود چرا حرف زدی، حرف نزن، از نفی شروع نکرد، از اثبات شروع کرد. یک کسی پیش امام باقر خیلی حرف میزد، سر امام رو درد بود، حالا تعبیر از من، از بس حرف زد. آقای وقت فرمود که ان الله بعث انبیاءه بالکلام. میدونی کلام و سخن سلاح انبیاست، خدا انبیاشو با سخن فرستاده، یعنی انقدر این زبان رو نچرخون، این چیز با ارزشیه، انبیا با این کلام مردمه. این خودش فهمید، لذا پدرش امیرالمومنین سوال کرد فرزندم صداد چیه؟ پدر جان دفع المنکر بالمعروف، یک. دو مل مروه، فرزندم مروت چیه؟ جوان مرد چیه؟ مروت یعنی جوان مرد. عرضه داشت پدر جان کسی که دو تا ویژگی داشته باشه جوان مرد، الافاف، افت داشته باشه، اصلاح المرء ماله، مالش هم اصلاح کنه. بلندترین جوانمردی، بزرگترین جوانمردی این دوتاست. امام حسن میفرماید عفت چشمش سراغ هر کجا نره، دستش به هر کجا نره، مواظب باشه، حواسش جمع باشه، عفت چشم، عفت کلام، عفت داشته باشه. زنان و مردانی که عفیفن خدا دوستشون داره. حدیث داریم ان الله عفیف یحب کل عفیف، خدا خودش مظهر عفته. قرآن رو ببینید، یک کلمه حرف ناشایست قبیح توش نیست، حتی اگر میخواد مسائل خاصی رو مطرح کنه تو لفافه مطرح میکنه. خدا عفیفه، با حیاست، انسانهای با حیا و عفیف رو هم دوست داره. یک نشانه مروت فرمود عفت، نشانه دومش هم اصلاح المرء ماله، اینه که آدم مالش رو اصلاح کنه. عزیزان ماه رمضان یه نیمش تمام شد و دیگه تقریبا میره توی سرازیری و کم شدن از ایام ماه رمضان. بیایید پایان ماه رمضان یه حساب رسی کنیم ببینیم اگه مال حرام تو زندگیمونه اینو دور کنیم، اگه خمس و زکات تو زندگیمون نیست بریم پیش یه آقای این مشکل خمس رو و این موضوع خمس رو حل کنیم، نگذاریم مالمون، غسلمون، زیارتمون، مکه‌مون شبهه دار باشه. اگه حق و ناس به گردنمونه بپرداز، اگه رد مظالم به گردنمونه رد کنیم. یه کاری کنیم، عید فطر روز اول این روایت رو برای شما خواندم که رسول خدا در یه روایتی فرمودن عید فطر که میشه بعضیا مثل روزیه که از مادر متولد میشن، که یوم ولدت امه، یک کاری کنیم واقعا اینطور باشه. همین یک کار رو لااقل شروع کنیم، اصلاح مال، ببینیم این داشته هامون چقدرش درسته، چقدرش مشکل داره، چقدرش شبهه داره، حل کنیم اینها رو. یه اثری لااقل از این منابر پذیرفته باشیم. این مروت است، اصلاح المر ماله. امیر المومنین سؤال سومشون اینه: فرزندم حسنم، بخل چیه؟ مشوه. به کی میگن بخیل؟ شهیه. میدونید امام صادق نقل شده است از شب تا به صبح دور خانه خدا بودن، طواف میکردن، نماز میخوندن، راوی میگه دعاشون این بود: اللهم قنی شح نفسی، خدایا شح نفس و بخل نفس رو از من بگیر. خب حالا امیر المومنین سوال میکند از امام حسن: فرزندم شح و بخل چیه؟ پدر جان، انترا ما فی یدک شرفا و ما انفقته تلفا. بخل اینه، اونی که انفاق کردی در راه خدا دادی بگی از بین رفت، اونی که داری تو جیبت تو بانک بگی اینا رو دارم، اینا رو بگی دارم، اونا رو بگی ندارم، این بخله. در صورتی که اینا رو نداری چون اینا خرج میشه، اونا رو داری چون ذخیره میشه، انفاق رو تلف بخوانی، مالت داری رو شرف بخوانی، اینم بخل است. فرزندم ثروت چیه؟ مل قنا. پدر جان ثروت، الرضا به ما قسم الله، آدم راضی باشه به اون چه که خدا براش مقدر کرده. فرزندم مل قفله، غفلت چیه؟ غافل به کی میگن؟ پدر جان کسی که دو تا ویژگی دارد غافله: ترک و کل مسجد، با مسجد ارتباطش کم باشه، و طاعت و کل مفسد، حرف آدمای مفسد و آدمای هرزه و لغو رو گوش بده. اینم غفلت، طاعت مفسد و ترک مسجد. این پنج موردی که من عرض کردم، البته اینا بیش از این بود، منتها معنای صداد، یک معنای صداد، دفع المنکر بالمعروف، معنای مروت، معنای شه، معنا و مفهوم کلمه قنا و غفلت. همین پنجتا رو انشاءالله اگر به خاطر بسپاریم، یکیش هم انشاءالله عمل کنیم، اوضاعمون درست خواهد شد. خدایا به عظمت امام حسن مجتبی به همه ما توفیق عمل به کلماتشون رو عنایت بفرما. روز میلاد با برکت اون امام عزیز است. بنده در روزای میلاد نه مصیبت میخوانم و نه توصیه میکنم به کسی که مصیبت بخواند. به هر حال میلاد ائمه است، شیعه باید در فرحشون فرح و شاد و در عزاشون هم عزادار باشه. لذا فقط با یه عرض سلام منبر رو واگذار میکنم: السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن